بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی امروز شدت گرفت. وزارت کشور لبنان پیروزی جناح سعد حریری بر حزب الله را تایید کرد. در پی شکست حزب کارگر بریتانیا در انتخابات پارلمان اروپا، فشار بر نخست وزیر این کشور گوردون براون افزایش یافت. ساعت 19. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 18 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 8 ماه می سال 2009 میلادی است. امشب در اغلب شهرهای کشور به جز در شهرهای خاوری، جنوبی و باختری ایران آسمان ابری است. بارش باران در تهران، اردبیل، تبریز و دیگر شهرهای شمالی پیش بینی می شود. اگر فردا در بامداد در آسمان بیشتر شهرهای ایران خورشید می درخشد، در شامگاه بارش باران دوباره تهران، تبریز، سنندج و گرگان را فرا می گیرد. دمای هوای تهران بین کمینه 22 درجه تا بیشینه 32 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبرها و گزارش‌های گوناگون و گزارش‌های ویژه انتخابات تقدیمتان می‌کنیم. نخست تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام. دو روز مانده به پایان مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران، طرفداران میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد در تهران گرد همایی ها و راهپیمایی هایی برگزار کردند. گفته می شود در برخی مناطق فضای تنش آلودی بر این تجمعات حاکم بوده است. در همین حال ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی امروز دوشنبه در اطلاعیه‌ای ضمن دعوت همگان به حضور قانونمند در صحنه انتخابات از حامیان آقای موسوی خواست تا از حضور و تجمع در نزدیکی ستادها یا محل تجمع کاندیدای رقیب و دادن شعارهای به گفته این اطلاعیه هنجارشکن به طور جدی خودداری کنند، تا آنچنان که این اطلاعیه میگوید بهانه به دست بهانه جویان داده نشود. مناظره محسن رضایی و محمود احمدی نژاد نیز امشب از شبکه سوم تلویزیون ایران پخش می شود. وزارت کشور لبنان اعلام کرده است که در انتخابات پارلمانی این کشور جناح سعد حریری با 71 کرسی و ائتلاف حزب الله عمل و میشل آون 57 کرسی را به دست آوردند. مجلس لبنان 128 کرسی دارد. جناح سعد حریری طرفدار غرب و ائتلاف حزب الله و طرفدار سوریه و ایران است. وزارت کشور لبنان میزان مشارکت مردم در انتخابات را بیش از 55% اعلام کرده است. ناظران بین‌المللی بر انتخابات لبنان نظارت داشتند. شکست روز یکشنبه حزب کارگر بریتانیا در انتخابات پارلمان اروپا، گوردون براون نخست وزیر این کشور را زیر فشار بیشتری قرار داده است تا از سمت خود استعفا کند. حزب کارگر در آن انتخابات حدود 15% آرا را به دست آورد و پس از حزب محافظه‌کار و حزب کوچکتری با نام حزب مستقل بریتانیا که حزب راست مخالف اتحادیه اروپا است در رده سوم جای گرفت. حزب راست افراطی ناسیونالیست نیز برای اولین بار به 2 کرسی دست یافت. گوردون براون چند روز پیش پس از استعفای 6 وزیر خود کابینه اش را ترمیم کرد. جورج میشل نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه امروز دوشنبه گفت که اوباما خواستار سرگیری سریع مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی هاست. جورج میشل افزود هدف این مذاکرات دستیابی به صلح همه جانبه و عادی سازی روابط اسرائیل و همسایگانش است که به نوبه خود به حفظ منافع امنیتی آمریکا کمک می‌کند. آقای حسینی.
با سپاس از رویا کریمی، اینک به اتفاق نگاهی میاندازیم به سرفصل مطالبی که در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. اصلاح طلبان نگران از امکان تقلب سازماندهی شده در انتخابات سخن میگویند. گرد همایی هواداران نامزدها در گوشه و کنار تهران امروز اوج بیشتری گرفت. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات از ریاست جمهوری آینده خواست آزادی‌های اساسی و مدنی را رعایت کند. پس از شنیدن گزارشی درباره بزرگترین آثار فیلم‌های انیمیشن جهان که کار خود را در آنسی فرانسه آغاز کرد، گزارش‌های ویژه‌ای در پیوند با انتخابات و مطالب گوناگون دیگر در این مجله برای شما در نظر گرفته‌ایم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. در هنگام‌های پیش از آغاز مجله خبری به دستمان رسید حاکی از آنکه شماری از حامیان میرحسین موسوی در حمایت از کاندیدای مورد نظرشان زنجیری به نام زنجیره انسانی مسیر سبز امید تشکیل دادند. یکی از حلقه‌های این زنجیر در مورد این گرد همایی در میان ابراز احساسات مردم سخنی دارد که بخشی از اون رو در گفتگو با هانا کاویانی می‌شنویم.
ما برای نشون دادن حمایتمون از میرحسین موسوی زنجیر انسانی تشکیل دادیم که این زنجیر از تجریش شروع میشه و همین الان هم خبرش رسید که تا میدون راه آهن کشیده شده. افراد اجازه همه سه برابر کنارای خیابون ولیعصر آدم وایساده شعار میدن
بعد میتونی بگی که مردم چی کار دارن میکنن؟ چه شعارهایی میدن؟
ما یک کلام خوشفزیر امام همه شب خوشن و حمایتشون از مهندس موسوی به طور کامل دارن نشون میدن. حرکت کاملا مسلمت آمیده، همه فقط دست هم دیگر رو گرفتن و دارن طرفداریشون از کاندیدا نشون میدن. هیچ کنه حمله بسیجی و یا نیروهای انتظامی وجود نداره.
بعد فقط هم طرفدارای میرحسین موسوی هن یا اینکه
طرفدارا فقط طرفدارای میرحسین موسوی هن؟ طرفدارای احمدی نژاد هم که رد میشن مردم با یه هو کردن فقط اونا رو نگاه میکنن.
زمان زمان انتخابات است و ما هم گزارش‌ها را در پیوند با انتخابات ادامه می‌دهیم. کمیته صیانت از آرای نامزدهای اصلاح طلب در نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان موارد زمینه‌ساز تقلب در انتخابات را یادآور شدند. کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنین خواستار اقدام دبیر شورای نگهبان برای جلوگیری از تخلف‌های انتخاباتی شدند. علیرضا کرمانی.
کمیته‌های صیانت از آرای میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه مشترک به دبیر شورای نگهبان می‌گویند با وجود پنهانکاری وزارت کشور اطلاعاتی را از ستاد انتخابات به دست آورده‌اند و از همین روی علی اکبر محتشمی پور رئیس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی و مرتضی الویری رئیس کمیته صیانت از آرای مهدی کروبی در نامه به آیت الله جنتی از نگرانی‌ها درباره تقلب سازماندهی شده در انتخابات سخن می‌گویند. رئیسان کمیته‌های صیانت از آرای نامزدهای اصلاح طلبان می‌گویند اگر قرار باشد تخلف سازماندهی شده ای انجام بگیرد، این کار نه در شعبه، نه هنگام اخذ رأی و شمارش آرا، بلکه با استفاده از برگه‌ها و مهرهای اضافی و با بهره‌گیری از صندوق‌های اضافی و سیار شدنی است. آنها همچنین از این میگویند که از مجموع 46,000 شعبه اخذ رأی نزدیک به 1/4 آن شعبه های سیار است. کمیته های صیانت از آرای نامزدهای اصلاح طلب همچنین از آن خبر میدهند که بدون هیچ دستورالعملی بیش از 2 برابر تعداد شعبه ها مهر انتخاباتی توزیع شده است. سعید رضوی فقیه سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در این باره به رادیو فردا میگوید
مهمترین نگرانی عبارت است از یک دست بودن گرایش سیاسی نهادهای نظارتی و نهادهای اجرایی. دیگر عبارت است از سابقه مداخله این نهادها در روند انتخابات و بعضی از تحرکاتی که این دوره در تدارک انتخابات شاهد هستیم حکایت از اون داره که میخوان زمینه‌هایی رو پدید بیارن، ایجاد بکنن، تمهید کنن که با دستی بازتر بر سرنوشت انتخابات تأثیر بذارن. افزایش شگفت‌آور صندوق‌های سیار که معلوم نیست با چه منطقی صورت گرفته و ناهماهنگ بودن آمار تعرفه‌های چاپ شده با اون چیزی که وزارت کشور اعلام می‌کنه و مسائلی از این دست نشون میده که ما مواجهیم با پدیده تقلب سازماندهی شده برای افزایش آرای یکی از نامزدها.
نامه مشترک کمیته های صیانت از آرای میرحسین موسوی و مهدی کروبی از نشست محرمانه استانداران با وزیر کشور نیز خبر می دهد و اینکه هیچ کس از موضوع و مسائل طرح شده در این نشست خبری ندارد. اما یک نکته مهم دیگر نیز در نامه به دبیر شورای نگهبان دیده می شود. این که گفته می شود حفاظت از یک سوم صندوق‌ها از عهده نیروی انتظامی خارج شده و به سپاه پاسداران واگذار شده است. سعید رضوی فقیه:
از اونجایی که نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی محافظت کننده از امنیت و سلامت انتخابات میبایستی مطرح باشه، برای ما جای شگفتی داره که به نهادهای نظامی رجوع بشه و امنیت بخش مهم و قابل توجهی از صندوق‌ها به اونها واگذار بشه. از اونجایی که گرایش سیاسی این نهادهای نظامی قبلا مشخص شده و حتی در ماه‌ها هفته‌های گذشته این گرایش سیاسی در تریبون‌های رسمی هم اعلام شده، نگرانی جدی خودمون هم در همین زمینه اعلام می‌کنیم.
برابر قوانین ایران، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می توانند بر سر هر صندوق رأی نماینده‌ای داشته باشند. کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز با استناد به همین قانون و با وجود مخالفت‌های آغازین مقام‌های وزارت کشور و شورای نگهبان تشکیل شده است و به فعالیت ادامه می‌دهد.
پس از گزارش علیرضا کرمانی که درباره هشدار کمیته‌های صیانت از تقلب‌های احتمالی در انتخابات بود، می‌رسیم به روزنگار انتخاباتی که اختصاص داره به اوج گرفتن گردهمایی‌ها به طرفداری از کاندیداهای گوناگون. گزارش‌های رسانه‌های دولتی و هوادار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات حاکی از برگزاری گردهمایی بزرگ طرفداران او در مصلی تهران در روز دوشنبه بود. از سوی دیگر هواداران میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب، انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری در برخی از نقاط تهران زنجیرهای انسانی در حمایت از او تشکیل دادند که بخشی از اون رو شنیدید. این در حالی است که آقای موسوی در پیامی از هواداران خود خواست که از خشونت طلبان کناره گیری کنند تا به گفته او قواعد بازی خشونت و زیاده روی بر آنان تحمیل نشود. بهروز کارونی:
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آزادراد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388
گرده همایی طرفداران رئیس جمهوری اسلامی ایران که خبرگزاری فارس آن را سونامی احمدی نژاد توصیف کرد، در شرایطی صورت گرفت که برخی از سایت‌های منتقد وی صبح روز دوشنبه خبر دادند که نیروی مقاومت بسیج تمامی نیروهای تحت امر خود در تهران را با لباس شخصی و با هزینه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرکت در مصلی تهران فراخوانده است. به گزارش این سایت‌ها از جمله تابناک و آینده که نزدیک به محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دیگر نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری هستند، هر پایگاه بسیج برادران موظف به حضور 80 نفر و هر پایگاه بسیج خواهران موظف به آوردن 120 نفر به گرد همایی روز دوشنبه محمود احمدی نژاد در مصلی تهران شده بود. اما ساعتی پس از انتشار نسخه هایی از این نامه، سرهنگ پاسدار حسن رجبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ابوذر تهران این موضوع را تکذیب کرد و از پیگیری قضایی این سایت ها خبر داد. این مقام بسیج سایت های مذکور را متهم کرد که سعی دارند علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج فضا سازی کنند. بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان:
در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری هم بسیج فوق‌العاده فعال بود. مأموریتی که بهش داده بودن برای جمع‌آوری رأی بود که با اون رأی کلانی که بسیج گردآوری کرد، احمدی نژاد تونست در دور اول به نفر دوم تبدیل بشه. با صرف نظر از تقلب‌هایی که صورت گرفت در این 4 سال هم احمدی نژاد بیشتر خدمت به سپاه و بسیج کرده و در نتیجه پیوند نزدیک بین احمدی نژاد و بسیج و سپاه وجود داره. در حقیقت احمدی نژاد نماینده این گروه بندی هست.
بحث دخالت سپاه پاسداران و بسیج در حالی مطرح می شود که این موضوع بارها توسط مقام‌های این دو نیروی نظامی و شبه نظامی رد شده است. در همین حال نامزدهای دیگر انتخابات ریاست جمهوری به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. جهانبخش خانجانی، معاون تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد استان تهران میرحسین موسوی، روز یکشنبه هشدار داد که تلاش‌هایی در جهت انجام نوعی کودتای سیاسی در حال شکل‌گیری است. در این میان با افزایش گزارش‌های مربوط به حمله به ستادهای 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، به ویژه به ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب، آقای موسوی در پیامی به مردم ایران از حامیان خود خواست مراقب باشند و از خشونت و خشونت طلبان کنارگیری کنند. پیشتر حامیان محمود احمدی نژاد نیز طرفداران نامزدهای رقیب را به حمله به ستادهای این نامزد اصولگرا متهم کرده بودند. در این میان در ادامه مناظره‌های تلویزیونی میان 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری قرار است آخرین دور این مناظره‌ها دوشنبه شب بین محسن رضایی و محمود احمدی نژاد برگزار شود. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران:
دست آقای رضایی برای افشای برنامه‌های آقای احمدی نژاد خیلی پر هست. به هر حال ایشون اقتصاد هم میدونه و میتونه آمارهای زد و نقیزی که آقای احمدی نژاد ارائه کرده و نوع مشکلاتی که برای اقتصاد ایران پدید آورده اینها رو به طور صریح مطرح کنه. اما آقای احمدی نژاد برای فرار از این موضوع ممکنه به بحث فرار پسر ایشون از ایران و یا بحثایی که معمولا بین اینها مطرح است در مورد اینکه چه می‌دونم در کار وارداتند و صادراتند، با این بحثا بخواد مسئله رو منحرف کنه که اگر آقای رضایی بتونه این مسئله رو بگه که اساسا به فرض هم که درست باشه ربطی به عمل کرده شما نداره کنار بگذاره و شروع کنه که نقد خیلی روشن و جدی کرده، من فکر کنم احمدی نژاد میتونه موقعیتش بیش از آنچه هست به خطر بیفته.
پیش از این مناظره میرحسین موسوی و مهدی کروبی شنبه شب در یک مناظره تلویزیونی شرکت کردند. در این مناظره آقایان کروبی و موسوی متفق القول اعلام کردند به این دلیل پا به عرصه انتخابات گذاشتند که از وضعیت کشور احساس خطر می کنند. در این حال روزنامه یاسنو به نقل از حجت الاسلام محمد تقی سبحانی، عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی در قم و شاگرد آیت الله جوادی آملی از مراجع بزرگ تقلید شیعیان در ایران، روایت محمود احمدی نژاد از حاله نور در دیدار با این مرجع تقلید را تایید کرد. رئیس جمهور در مناظره تلویزیونی خود با مهدی کروبی موضوع توصیف و تعریف دیدن حاله نور در دیدار با آیت الله جوادی آملی را تکذیب کرده بود.
ساعت 19 و 17 دقیقه مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. روزهای نزدیک به انتخابات ایجاب میکنه که جای سخن بیشتری برای شما شنوندگان گرامی در نظر بگیریم، چرا که شمار زیادی از میان شما درباره انتخابات نظرهایی دارند، نظرهای گوناگون که بیان کننده دیدگاه‌ها و پایگاه‌های فکری گوناگونه. امروز هم مانند هر روز چندتایی از این پیام‌ها رو با هم میشنویم.
می‌خواستم بگم که یک رئیس جمهور احمدی نژاد چجور به خودش اجازه میده که به حریم خصوصی مردم وارد میشه.
داریم احمدی نژاد رأی میگیرم. چرا؟ چون زحمات زیادی برای مردم کشیده و انصافاً بهترین بوده. چرا؟ چون در مقابل قدرت‌های بزرگی چون آمریکا وایستاده. به این خاطر شما هم طرف کسی دیگر نگیتون، همین خودش باعث میشه که مردم بیشتر به طرف احمدی نژاد رو بیارن.
من واقعا برای ملت ایران متاسفم. اولا با این مناظره هایی که نشون دادن که اولا تمام مسئولینی که تا دیروز ادعای تقدس داشتن همشون دزد که اموال بیت المال رو چپاول کردن، حالا ما باید بین بد و بدتر یکی رو انتخاب بکنیم و من به هم میهنان عزیزم خواهش میکنم حداقل به خاطر بچه های خودمون به آقای موسوی رأی بدن، شاید فرجی حاصل بشه و ما از این بدبختی نجات پیدا بکنیم.
آقای کروبی از لحاظ شخصیت، تفکر، بینش و دل پاک و اندیشه خوب خیلی واقعی داره نسبت به کاندیداهای دیگر و در فوق فرهنگ قرار داشتن.
در انتخابات شرکت فرمایید تا انتخابات پرشور داشته باشیم. خراسان جنوبی، ایمان.
از شادگان تماس میگیرم. بعدن باید بگم که من هیچ عنوان در این انتخابات شرکت نخواهم کرد. انتخاباتی که در هیئت شورای نگهبان 4 نفر نشسته برای مردم تکلیف تعیین میکنن قابل شرکت نمی باشد.
اگر احمدی نژاد این دوره رئیس جمهور بشه، سر همه آزادی خواهان
و سنی ها بالا دار است. من از همه مردم میخوام با فکر رای بدهند و به احمدی نژاد به هیچ دلیلی رای ندهند.
در ایران افرادی که انقلابی و اسلامی و یا سیدینی باشند و میخوان راه آرومتر و باثبات‌تر رو در پیش بگیرن، نظرشون با آقای موسوی باشه و کسانی که زندگی بهتر میخوان و زندگی بهتر با آقای کروبی و کلن از اون دو نفر دیگه دیگران، یعنی رضای احمدی‌نژاد به عنوان حربه های سیاسی نظام اقتصادی برای خودشون استفاده میکنن افراد جامعه.
برای اولین بار در طول تاریخ یک رئیس جمهور ایران به نام احمدی‌نژاد بر نام خلیج عربی به جای خلیج فارس بدل گذاشت. احمدی‌نژاد در مناظره در برابر آقای کروبی از نشستن خود زیر تابلوی خلیج عربی دفاع کرد و گفت این کلمه به خلیج فارس برمیگرده. پس بفرمایید ببینم به کدوم خلیج برمیگرده؟ چرا نگفتید اقلا میکند خلیج فارس؟ در مسابقات کشورهای اسلامی هم با درخواست شو عربستان اسم خلیج فارس رو فقط خلیج گذاشتید. مگه شما عرب هستید آقای احمدی‌نژاد؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221141113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت اندکی بیش از 19:21 است. رویدادهای انتخاباتی اندیشه روزنامه‌نگاران و مدافعان آزادی مطبوعات را هم به خود مشغول کرده. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران در بیانیه‌ای از وضع موجود در زمینه آزادی بیان و مطبوعات در ایران به شدت ابراز نگرانی کرده. در این بیانیه با اشاره به لغو امتیاز و توقیف بیش از 450 نشریه و احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان در ایران، از نامزدهای ریاست جمهوری آینده خواسته شده تا با توجه به مسئولیت خود آزادی‌های اساسی و مدنی را تأمین کنند. در همین زمینه با ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، گفتگویی داریم. آقای شمس الواعظین، آیا خواسته های شما ناشی از این است که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به دلیل سیاست های 4 ساله اخیر دولت نگران موقعیت روزنامه ها و وبلاگ ها در آینده است؟
البته که نگران آینده است. برای اینکه رکن 4 دموکراسی ضعیف‌ترین رکن بوده در طول این 3 دهه اخیر و نسیم هایی که تحت عنوان آزادی مطبوعات بعد از 2 خرداد یا اوایل انقلاب وزیدن گرفته در صحنه رسانه‌ای کشور کاملا کوتاه مدت بوده و همه این نسیم ها به وسیله دخالت های غیر قانونی آسیب دیده، تحولات انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رو بران داشت و از رئیس جمهور آینده بخواهد که در ارتباط با آزادی های مطبوعات و به صورت کلی آزادی های عمومی به سوگندی که یاد میکنه که حافظ قانون اساسی باشه، بخش قابل توجهی از سوگندش در ارتباط با حقوق ملته و بخشی از حقوق ملت آزادی رسانه هاست، گردش آزاد اطلاعات، آزادی بیان و عدم تعرض به این آزادی های مصرح در قانون اساسی.
شما پایه بیانیتون رو اصل 24 قانون اساسی که ضامن آزادی مطبوعات هست قرار میدید، یعنی معتقدید که در این 4 سال رعایت نشده آزادی مطبوعات و در آینده طالب این هستید که چنین اتفاقی صورت نگیره؟
همینطوره کاملا. ببینید، قانون اساسی در صورتی که اجرا بشه، ما به صورت نسبی دارای آزادی مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات خواهیم بود، ولی یادمون باشه که در طول 4 سال دولت آقای احمدی نژاد مطبوعات و رسانه‌های گروهی در معرض شدیدترین حملات قرار گرفتند. آقای احمدی نژاد در مناظره‌ها اعلام میکنه که توقیف مطبوعات در دولت من کمتر بوده نسبت به دوره‌های قبل. این خلاف آماره. 180 نشریه در دوره 4 ساله آقای احمدی نژاد به وسیله قوه مجریه و هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شدند، لغو امتیاز شدند، همکنون دولت دیگه به مطبوعات میگوید که چی بنویسید و چی ننویسید.
آقای شمس الواعظین، با توجه به اینکه در آستانه انتخابات جناح‌های مختلف به هواداری از نامزدهای مختلف انتخاباتی با آزادی بیان بیشتری صحبت می‌کنند و مطبوعات هم به نسبت آزادی بیشتری پیدا کردن در این روزهای انتخاباتی، آیا فکر می‌کنید اگر باز آقای احمدی نژاد انتخاب بشه مجدداً فشار بر مطبوعات بیشتر بشه؟ این حراس و نگرانی شما از این هم می‌تونه باشه؟
ما البته امید آن داریم که آقای احمدی نژاد رأی نیاره و این وضعیتی هم که الان حاکم بر فضای سیاسی کشور نشون نمیده که آقای احمدی نژاد از شانس بقا برخوردار باشه. ولی قطعا بدونیم ما اگر آقای احمدی نژاد به هر دلیلی، یا به دلیل آلودگی انتخاباتی یا به دلایل دیگه‌ای، در رأس قدرت باقی بمونه، آن دسته از مطبوعاتی که همکنون به انتقاد از حوزه عملکرد دولت پرداختن در معرض شدیدترین حملات و احتمالاً توقیف‌ها و سرکوب‌ها قرار خواهند گرفت. به نظر میاد در آینده ما شاهد موج دیگری از بستن مطبوعات و توقیف مطبوعات و محدودیت در گردش اطلاعات خواهیم بود. چرا این حرف رو میزنم؟ برای اینکه ما در طول این 4 سال هر جایی که مقاومت و نقد حوزه عملکرد دولت به وسیله مطبوعات صورت گرفته، نظر میرسه در صورت بقای این دولت ما با یک موج جدیدی از سرکوب مطبوعات در آینده مواجه خواهیم بود. برای جلوگیری و احتراز از وقوع چنین وضعیتی یا ظهور یک فضای جدید محدودیت برای آزادی مطبوعات، ما خواهان این هستیم یک رئیس جمهور هر چی میخواد باشه وضعیت و برخورد با مطبوعات رو تغییر بده، کاملا رسانه‌های کشور رو آزاد بکنه.
خیلی ممنونم آقای شمس الواعظین. از دنیای انتخابات اندکی فاصله میگیریم و وارد دنیای فرهنگ و هنر میشیم، چرا که بزرگترین جشنواره بین المللی انیمیشن جهان از امروز در شهر آنسی در فرانسه آغاز به کار کرد. ایران تنها با یک انیمیشن کوتاه به نام درخانه ما در این فستیوال معتبر حضور داره. مانیا منصور.
فستیوال بین‌المللی انیمیشن آنسی فرانسه که بزرگترین فستیوال آثار انیمیشن در جهان است، از امروز دوشنبه 8 ژوئن 18 خرداد ماه در شهر آنسی فرانسه کار خود را آغاز کرد. در این دور از فستیوال از ایران نیز یک انیمیشن کوتاه در بخش رسمی اما غیر رقابتی فستیوال به نمایش در می‌آید. این انیمیشن در خانه ما نام دارد و کارگردان و نویسنده آن مریم کشکولینی است. انیمیشن ایرانی در خانه ما با تکنیک نقاشی روی شیشه و به صورت رنگی تهیه شده است و داستان دختر کوچکی است که اعضای خانواده خود را معرفی کرده و آنها را با حیوانات مقایسه می کند. 33 دوره فستیوال انیمیشن آنسی در 10 بخش از جمله بخش‌های رقابتی بهترین انیمیشن کوتاه و بهترین انیمیشن بلند داستانی، نیز بهترین سریال انیمیشن تلویزیونی، بهترین نما آهنگ انیمیشنی و همچنین بهترین انیمیشن کوتاه و بهترین انیمیشن بلند داستانی غیر رقابتی برگزار می‌شود. انیمیشن کوتاه در خانه ما در بخش غیر رقابتی انیمیشن‌های کوتاه در کنار انیمیشن‌های دیگری از کشورهای بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان، استونی، مکزیک، ژاپن و تایوان به نمایش در می‌آید. در بخش رقابتی انیمیشن‌های بلند نیز کشورهای آمریکا، آرژانتین، ژاپن، نروژ، کره جنوبی و فرانسه با هم به رقابت خواهند پرداخت.
Dear Max, I am 8 years old. It would be great if you could be my friend.
Dear Mary, thank you for the letter. I find the world very chaotic.
از انیمیشن های بلند داستانی مطرحی که در این بخش حضور دارند میتوان به انیمیشن مریو مکس ساخته ی آدام الیوت از کشور استرالیا اشاره کرد. همچنین انیمیشن های مای داگ تولیپ و هیولاها بر ضد بیگانه ها هر دو از کشور ایالات متحده آمریکا در این بخش حضور دارند. 33 فستیوال انیمیشن آنسی که در آن 240 انیمیشن به نمایش در میآیند روز شنبه 13 ژوئن 23 خرداد ماه به کار خود پایان خواهد داد.
گزارش مانیا منصور رو درباره جشنواره فیلم‌های انیمیشن که از امروز در شهر آنسی در فرانسه آغاز به کار کرد میشنیدید. در اینجا لازم میدونم یادآوری کنم که شما شنوندگان گرامی میتوانید همچنان نظرهای خودتون رو یا از طریق پیام صوتی با شماره 20420221124113 برای ما بفرستید یا از طریق پیامک یا اسمس با استفاده از شماره 20420-603-87-41-50.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه مجله شامگاهی پیش از آن که به گزارش ویژه در این بخش از که معمولا در دوشنبه می شنوید برسیم، خلاصه آخرین خبرها رو خواهیم شنید از رویا کریمی. خانم کریمی،
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز شدت گرفت. وزارت کشور لبنان پیروزی جناح سعد حریری بر حزب الله را تایید کرد. در پی شکست حزب کارگر بریتانیا در انتخابات پارلمان اروپا، فشار بر نخست وزیر این کشور افزایش یافت. نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه میگوید باراک اوباما خواستار از سرگیری سریع مذاکرات صلح است. دست کم 21 معدنچی در حادثه معدن در اوکراین ناپدید شدند. کانون نویسندگان ایران به مناسبت 28مین سالگرد اعدام سعید سلطانپور خواستار بازگشایی پرونده اعدام‌ها شد. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران میگوید از ریاست جمهوری آینده انتظار دارد تا آزادی‌های اساسی و مدنی را تأمین کند. محسن هاشمی از آیت الله خامنه‌ای خواسته است تا دستور رسیدگی قضایی به اتهام‌های محمود احمدی نژاد به خانواده او را صادر کند. شماره قربانیان یک مرکز مراقبت از کودکان در مکزیک به 42 تن رسید. دست کم 7 نفر در انفجار بمب در بغداد کشته شدند. 4 شبه نظامی فلسطینی در مرز غزه کشته شدند. آقای حسینی.
با سپاس از رویا کریمی. در اینجا میرسیم به بخشی از مجله شامگاهی که معمولاً در اون یک گزارش ویژه و یک گفتگوی ویژه میشنویم. اما این بار استثناءً دو گفتگوی ویژه تدارک دیدیم. درباره دو موضوع روز با دو چهره شاخص ایران معاصر. اول گفتگویی داریم با نخستین رئیس جمهوری ایران ابوالحسن بنی صدر درباره انتخابات 22 خرداد. اجازه بدید پیش از اون که گفتگوی اول رو بشنویم اضافه کنم که گفتگوی دوم گفتگویی است با شهبانوی ایران، ملکه سابق ایران، درباره نمایش گنجینه آثار خارجی در موزه هنرهای معاصر. اما ابتدا گفتگوی ویژه اول رو بشنویم که همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده.
ابوالحسن بنی صدر از جمله سیاستمداران تاریخ معاصر ایران است که اگرچه در ایجاد و استقرار نظام جمهوری اسلامی نقشی نچندان کوچک داشته است، اما از اولین قربانیان سرشناس این نظام است. ابوالحسن بنی صدر در سال 1312 خورشیدی در باغچه از توابع همدان به دنیا آمد. ابوالحسن بنی صدر اندک زمانی پیش از انقلاب سال 1357 و با ورود آیت الله خمینی به پاریس جز معدود کسانی بود که در فرودگاه پاریس به استقبال آقای خمینی رفت و از آن به بعد به جمع همراهان نزدیک او پیوست. آقای بنی صدر در دور اول انتخابات ریاست جمهوری که در 5 بهمن ماه 1358 برگزار شد با حدود 11 میلیون رای در دور اول به ریاست جمهوری رسید. پس از بالا گرفتن اختلافات سیاسی وی با روحانیون متشکل در حزب جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی در آخرین روز خرداد ماه 1360 رأی بر عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر داد که با تأیید این رأی از سوی آیت الله خمینی وی از سمت قانونی خود به عنوان رئیس جمهور برکنار شد. اکنون و پس از 28 سال که از این رویدادها می‌گذرد، آقای بنی صدر همچنان با انتشار نشریه خود موسوم به انقلاب اسلامی فعالیت‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را ادامه می‌دهد. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته و به مناسبت در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری پای صحبت آقای بنی صدر نشسته و نظرش را درباره این انتخابات پرسیدم.
به نظر من در این زمینه معتقدم،
من
نمیدونم،
مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
آقای بنی صدر، با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، میخواستم کوتاه در وهله اول تحلیل شما رو داشته باشم.
در واقع که ما با یه انتخابات روبرو نیستیم به دلایل فراوان. اول اینکه مردم ایران از حق حاکمیت خود محرومن. این حق رو آقای رهبر از اونها دزدیده، خود را مطلق هم کرده، به خودم داده. دو اینکه آزادی های لازم هم وجود ندارن، نه آزادی نامزد شدن، نه آزادی تبلیغ و نه آزادی رأی دادن، به لحاظ ترس هایی که رأی دهندگان دارن از اینکه شناسنامه هاشون مهر بخوره یا نخوره، و اینکه وقتی این اون آزادی های اولی نیست، اینا هم آزادی رأی دادن ندارن به لحاظی که شناسایی کافی نمیتونن داشته باشن. و دلیلش این که در حال حاضر همه تبلیغ میکنن که بیایید رأی بدهید به ضد آقای احمدی نژاد. اونا هم که به نفع آقای احمدی نژاد تبلیغ میکنن، میگوین بیایید رأی بدهید که احمدی نژاد بشود و اون بقیه که لیبرالند و امریکا رو خوشحال میکنند و اونا نشوند. بنابراین هر کسی نه به کسی که لایق میدونه، بلکه رأی میدهد به ضد کسی که میخواهد نشود. به یک چیز شگرفیست.
شما فرمودید که در واقع آزادی های لازم نیست، که دقیقا هم بسیاری از آزادی ها محدود هست در ایران. از جمله مطرح کردیم که آزادی رأی دادن نیست، ولی خب ما در انتخابات های گذشته به ویژه در انتخابات دوم خرداد دیدیم که بیش از 20 میلیون نفر با آقای خاتمی رأی دادن. خب این چطوری با این مطلبی که شما مطرح میکنین میتونه توضیح داده بشه؟
در اون زمان هم بعد از ماجرای میکنوس بود و بعد از اینکه ایران در موقعیتی قرار گرفته بود که تهدید به جنگ میشد و کشورهای اروپایی حتی سفرهای خودشون رو از ایران فرا خوندن، و اینکه اون آقای رقیب آقای خاتمی، یعنی آقای ناطق نوری، در واقع نامزد آقای رهبر بود و رأی دادن به آقای خاتمی رأی علیه رهبر تلقی میشد.
خب الان هم آقای احمدی نژاد انتخاب رهبر هست، در حال گفته میشه.
حالا یه دقیقه صبر کنید. علاوه بر اینها آقای خاتمی هنوز سفره باز نشده ای بود که شعارهای انقلاب ایران رو، استقلال، آزادی، رشد در دموکراسی شعار کرده بود. نتیجه مردم رأی دادن به او، وسیع هم رأی دادن، با اینکه آزادی ها هم وجود نداشتن.
پس آزادی رأی دادن بوده؟
بله.
پس آزادی برای رأی دادن وجود داشت؟
نه خیر. آزادی گفتم، وقت آزادی رأی دادن وقتی است که انسان به کسی رأی بدهد به لحاظ اینکه او رو لایق این اعتماد خود میداند، نه رأی بدهد وقتی که او رو ضد یه چیزی میداند. یه مسئله بسیار مهمیه در دموکراسی. مثلا شما فرض کنید تو امریکا مردم میان فقط رأی بدن به لحاظ اینکه نمیخوان آقای بوش بشود یا نمیخوان آقای مکین بشود. یه دو این کار میکنن، اما اگر نخواهد به اون رئیس جمهوری که میخوان رأی بدهن اعتقاد پیدا نکنن، اعتماد پیدا نکنن و رأی بدهن، اون دموکراسی مرده.
خب در تمام کشورهای غربی هم در واقع به نحوی همین فرایند در حال انجام است، یعنی یک عده رأی میدن به کسانی که دیگران انتخاب نشن.
همینطوره، گفتم در این غرب حرف این جهت هم در خود غرب هم میگن که یکی از ضعف‌های دموکراسی که ما اگر شدت بگیره دموکراسی رو به خطر میاندازه همینه، که مردمی فقط به این دلیل رأی بدهن که کسی که نمیخواهند انتخاب بشه نشه. شما اگر رجوع کنید به اینهایی که پدران دموکراسی خوانده میشوند، اونها از فسادهای دموکراسی یکی همین رو دانستن.
از صحبتهای شما که روشنه که در حقیقت شما جز طیفی هستین از جامعه که مسئله نرفتن پای صندوقهای رأی رو تبلیغ میکنید.
من اون طیفه نمیدونم طیف یعنی چی و کیا هستن. البته که
در هر حال هستن شهروندانی که این نظر رو دارن.
بهتر آدم هم بذاره شفاف حرف بزنه. من تحریم رو به این عنوان صحیح میدانم که رأی به بر ضد ولایت مطلقه فقیه باشد و به سود استقرار ولایت جمهور مردم. این تحریم چیز فعالیش.
خب ولی این امکان که عملا خودتونم میگین که وجود نداره در حال حاضر. این امکان استقرار ولایت مردم
چطور امکان وجود نداره؟ اگه ملتی بخواد و برخیزه و پاش بیسته، البته امکانش به وجود میاد. وضعیت رو عوض میکنه، دولت میشه دولت حقوق مدار، قانون مدار و متکی به ولایت مردم، حاکمیت ملی.
خب خودتون هم میفرمایید اگر
تو تحریم یعنی چی بس؟ تحریم یعنی این که اون اگر تحقق پیدا کنه.
خب یعنی معتقدین که این اگر تحقق میتونه در حال حاضر پیدا کنه؟
حالا در حال حاضر من که وسیله تبلیغاتی کافی در اختیار ندارم. اولا ثانیا که قیم مردم نیستم. ثالثا که یک اظهار نظریش میکنم.
خب
بله نیستم که فتوا صادر کنم که مردم مجبور بشن به طبق این فتوا عمل کنن یا نکنن. شما از من میپرسید نظر میدم. میگویم از نظر من و تحریم وقتی معنی دارد که رأی مستقیم باشد بر ضد ولایت مطلقه فقیه از جهت نفی و از جهت اثبات رأی بر ولایت یا حاکمیت جمهور مردم باشد. این معنی تحریم اینه.
خب در هر حال در این انتخابات هم مثل انتخابات های پیشین به گفته بسیاری از تحلیلگران شهروندان در موقعیت انتخاب بین بد و بدتر قرار دارند. و شما به عنوان کسی که در این نظام خب در مرحله اول بودین و شناخت دارین از این نظام؟
نه من در این نظام هیچ وقت نبودم.
در حال خب رئیس جمهور منتخب اولین رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی بودید دیگه.
نه خجون قاطی نکنید. این مسئله باید روشن آدم جامعه بفهمه چی میشنوه چی میگه چی میشنوه.
بفهمه.
اون زمان که من نامزد ریاست جمهوری شدم نظام ولایت مطلقه فقیه وجود نداشت.
بله.
نظارت فقیه وجود داشت و قرارم شد آقای خمینی در انتخابات اول مداخله نکنه در تشخیص صلاحیت. اصلا تعییدی نبود برای اینکه اونا هر کس نامزد شد حق شرکت در انتخابات پیدا کرد.
پرسش من این بود که شما به شهروندا در واقع که الان در این موقعیت قرار دارن که بین چهار نفر یکی رو انتخاب کنن و میخوان از
این موقعیت ترک کرد. الان ولایت مطلقه فقیه اون سر جاش هست و صلاحیت های نامزدها رو شورای نگهبان تعیین میکنه که منصوب آقای رهبر است و این چهار نفر به قول شما میگید بین بد و بدتر است و باید به شما بگویم ملتی که خود رو زندانی بد و بدتر کرد گرفتار بدترین هست که اون ولایت مطلقه است.
خب چه راهی پیش پای مردم میگذارید شما؟
بله؟
چه راهی پس پیش پای مردم میگذارید اگر بین بد و بدتر نباید انتخاب کنم؟
چه راهی میگذارم؟ الان میگم تحریم دیگه. تحریم به عنوان حداقل به لحد اکثرش این است که مردم به جنبش بیان.
آقای بریصد بسیاری مطرح میکنن که تحریم در واقع عملا یعنی رای دادن به آقای احمدی نژاد. نظر شما چیه؟
آقای چه اهمیتی داره؟ چه اولا چه فرقی هست بین آقای احمدی نژاد که اصولگراست میگوید اصولگراست چون اینا چیز تازهی که نیستن که بگیم انتخابیه. اون آقای خادمی اصلاح طلب بود.
آقای حاکمی رفتنجانی بود. آقای بنیسر
آقا اصولگرا بود. حالا چهار تا داریم که هیچ صفتی جدیدی ندارن که بگیم یه فرقی میکنه.
آقای بنیسر از نظر شهروند معمولی میگه من احساس میکنم این تفاوتو در دوره آقای خاتمی و در دوره آقای احمدی نژاد در هر زمینه شما منکر این تفاوت هستید.
حالا اون شهروند معمولی من به او میگویم به اینکه شما شهروند معمولی عزیز چگونه از یاد بردی که اگر اینطوره است چطور شد که بعد به اصلاح طلب رأی ندادی؟
خب برای که اونم در واقع امید آرزوهایی داشت و بعد تحقق پیدا نکرد. حداقل همش
چه تحقق پیدا نکرد جونم؟ در اون دوره 8 ساله ولایت مطلقه فقیه تحقق پیدا کرد. برای اینکه اون قسمت از اختیارات این آقا هم که به عمل در نیامده بود به عمل در آمد. به این آقایان اصولگرا یعنی مافیاهای نظامی مالی شکل دادن به خود دولت در دست گرفتن. این حاصل اون دوره بود. بنابراین نمیتونه جامعه امروزی بگه که من اون تجربه رو بهش اعتنا نمی کنم. پس حالا اگر خواست بین بد و بدتر انتخاب بکنه باید بداند که بدترین که او رو مجبور میکنه به بین انتخاب بین بد و بدتر یعنی ولایت مطلقه سر جاشه و او با انتخاب بد هم بد رو داره هم بدترین رو داره هم بدتر رو داره هر سرو.
خب راه چاره چی است برای اون شهروند؟ شما چه سفارشی به این میکنید؟
دوباره میگم راه چاره این است که بر بخیزد و حق خود رو مطالبه کند و به دست بیارد.
خودتونم حتما به این نظر هستید که فعلا شرایط برخواستن مردم نیست.
من این نظر نیستم. چرا این نظر باشم؟ من دیوانم.
یعنی هر کی نظر رو داره دیوانه است.
شما میگویید که من برای این نظر هستم. چرا برای این نظر باشم؟
نه منظور من این است که شما هم در واقع تحلیلتون این است که فعلا این موقعیتی نیست که مردم.
تحلیلی هم ندارم.
تحلیلی هم ندارید.
از کجا میدونید که شما من همچه تحلیلی دارم؟ من میشه یک ملت 70 میلیونی هست و نیستش رفته به گروگان گرفته شده، در حال حاضر در گروگان حالت جنگی است در بیرون، فقر و خشونت در درون.
خب من ملت نتیجه گیری منطقی از بحثاتون کردم.
حرکت ندارم، بس کی میخوای شرایط حرکت شما؟ مسئله حیات ملی است که در خطر است.
نتیجه گیری کردم از صحبت‌های قبلیتون که در هر حال موقعیتی نیست که مردم انتخاب آزاد داشته باشن.
شما عجیب از شما که همش نتیجه گیری. من گفتم تحریم حداقل کار است.
بله.
و من چون به اصطلاح میخواهم ابتکار با خود مردم است، پیشنهاد من این است که از حداقل شروع کند. میتونه حد اکثر؟ بله میتونه. میتونه بیا بیرون. یا بیرون میگه آقا این حاکمیت مال منه. چه میگید آقا سرنوشت من رو به بازی گرفتید و دائم این ایران امریکا، ایران امریکا، ایران، همه چیز زندگی این ایرانی شده امریکا، در همه جزء و کل زندگی این مردم امریکا حضور داره.
آقای بنی‌صدر، خب این رو که در هر کشوری میشه مطرح کرد که در هر حال شهروندا بیان.
کشوری به این وضعیت نیست. خدا، حتی افغانستان و عراق به این وضعیت نیست، خدا میدونه. کجا در زندگی مردم اگر زن و مرد تو خونه‌شون دعوا بشه بهش میگم پای این زیر سر امریکاست؟ کجا هم چیزی هست؟
خب خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. با سپاس از شما آقای بنی‌صدر.
روز شما خوش.
ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران به پرسش‌های فریدون زرنگار پاسخ می‌داد. گفتگوی ویژه بعدی گفتگویی است با شهبانو فرح پهلوی درباره نمایش گنجینه آثار خارجی در موزه هنرهای معاصر تهران. این گفتگو توسط شاهین بشیری انجام شده.
موزه هنرهای معاصر یک گنجینه است. گنجینه‌ای که خریداران آثار هنری از سراسر جهان چشم به آن دوختند، چرا که آثار هنری بی‌نظیری در این موزه گردآوری شده است. در این مجموعه نمونه‌هایی از تمام مکتب‌های هنری از جمله امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم، سمبولیسم، پاپ آرت، پست مدرن و هنرهای مفهومی دیده می‌شود. و دو سال پیش تعدادی از کارشناسان ایرانی و خارجی مجموعه این آثار را نزدیک به 1 تا 2.5 میلیارد پوند قیمت گذاری کردند. به دلیل نمایش مجدد گنجینه آثار خارجی موزه هنرهای معاصر که در تهران از روز 5 خرداد آغاز شده است، گفتگوی داریم با کسی که اولین بار به فکر خریداری آثار استثنایی هنر معاصر جهان برای موزه‌ای در ایران افتاد. میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا شهبانو فرح پهلوی است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شهبانو فرح، همونطور که در جریان هستین، آثار خارجی موجود در موزه هنرهای معاصر برای بار دوم در 30 سال گذشته پس از انقلاب اسلامی در چارچوب یک نمایشگاه با عنوان جلوه‌هایی از هنر معاصر جهان در تهران به نمایش در اومدن. چون این آثار با تلاش شما خریداری شدن، میخواستم بدونم که چطور شد به فکر گردآوری و خرید این آثار تجسمی برای موزه هنرهای معاصر افتادین؟
داستان موزه هنرهای معاصر برگردم به اینی که به هر صورت من در اون موقعی که در ایران بودم علاقه زیادی هم به حفظ آثار باستانی و هنر قدیم داشتم و به خصوص پشتیبانی و تشویق هنرهای معاصر ایران، و در اون موقع خب نقاشا و مجسمه ساز هنرمندان زیادی داشتیم و چند تا گالری نقاشی بود، وزارت فرهنگ هنر بینال نقاشی ترتیب میداد و من میرفتم برای دیدار این نمایشگاه ها. در اواخر سال 40 بود که در پارک شهرداری که ساختمان قدیمی بود و الان جاش اون تئاتر شهر هست که آقای علی سردار افخمی نقشش رو کشیده بودن، یه نمایشگاهی بود از خانم ایران درودی و هنرمندان دیگه هم بودن و ما با هم صحبت میکردیم. صحبت این شد که ای کاش یه جایی داشتیم که هنرمندان ایران میتونستن به طور دائم کارشون در اونجا باشه. من فکر میکنم این فکر از اون اونجا شروع شد که بعد ما فکر کردیم که بله باید یک موزه داشته باشیم و بعد فکر کردم که در این موزه آثار معاصر خارجی هم باشه، به این فکر که ممالک دیگر دنیا تمام آثار قدیمی ما رو داشتن در موزه هاشون و ما هیچ چیزی از آثار اونها در مملکت نداشتیم که مردم ما هم آشنا بشن با هنر خارج از ایران. ولی خب در ضمن که امکان خریداری آثار باستانی غرب نبود، به فکر خریداری هنرهای معاصر افتادیم که این فکر موزه از اونجا شروع شد که بعد من تقاضا کردم از آقای کامران طباطبایی دیبا مهندس که هم علاقمند به هنر بودن و میخواستیم اول از طریق وزارت فرهنگ و هنر بشه، ولی متاسفانه میدونم همیشه در وزارت خونه ها خیلی طول میکشه که من فکر کردم که این رو در زیر نظر دفتر مخصوص خودم نگه میدارم و با کمک مالی شرکت نفت ملی ایران و دولت. خوب یادم میاد در زمانی بود که خب درآمد نفت ما کمی بیشتر شده بود و من با علازت شاه فقید صحبت کردم و آقای هویدام گفتم الان موقعش این است که ما یه مقدار از آثاری که هم ایرانی و هم آثار خارجی رو خریداری کنیم.
در طول چه مدتی این آثار گرانبهای خارجی رو برای موزه هنرهای معاصر گردآوری و خریداری کردین؟ یعنی میخوام بدونم یه برنامه چند ساله بود یا برنامه خاصی نداشتین؟
والا دقیقا یادم نیست، ولی همین اواخر سال 40 که این به فکرمون رسید، اوایل سال 50 شروع به خریداری هم آثار هنرمندان ایرانی شد و هم هنرمندان معاصر خارج. شد 3-4 سال طول کشید و البته فقط معاصر، یه مقدارم امپرسیونیست و کوبیست و اینا بوده و معاصرم بودن 3-4 سالی طول کشید فکر میکنم.
انتخاب آثار رو خود شما انجام میدادین یا مشاورانی برای این کار داشتین؟
نه، مشاورانی بودن، خود آقای دیبا که نظر خوبی داشت، یعنی شناسایی نسبت به آثار هنر معاصر دنیا، و یه دو نفر آمریکایی بودن، یه خانم و یه آقایی که یه مدتی همکاری کردن با موزه و گالری‌های خارج و بعضی از موزه های خارج که ازشون نظر می گرفتیم و البته من همه رو می دیدم و به هر صورت در اون موقع می دونستیم کدوم هنرمندان در ممالک مختلف دنیا معروف هستند. منو بردین به اون روزها، روزهای خوب و خیلی خوشوقتم واقعا. این نمایشگاه دوباره گذاشته میشه، میدونم چند سال پیش نمایشگاه گذاشته شد، البته تمام تابلوها نبودن طبیعتاً، ولی کاتالوگی درست شد و خوشبختم که همیهنان میتونن ببینن چه آثاری رو دارن و امیدوارم در این دفعه کاتالوگی هم از آثار هنرمندان ایرانی هم چاپ بشه که خیلی مهم خواهد بود.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
راستی اگه ممکنه درباره نحوه انتخاب مکان موزه هنرهای معاصر هم برامون تعریف کنید.
در اون موقعیت جایی بود که ارتشیار روز 21 آذر نجات آذربایجان رژه می رفتن. بعد ارتش که از اونجا رفت میخواستن اونجا خانه سازی کنن یا دولت یا نمیدونم شهرداری، که من یادم علازت خارج از ایران بودن، من بهشون نوشتم خواهش کردم که حیفه اینقدر هنوز زمین دورور تهران هست، اینجا روی پارک کنی و تهران پارک لازم داره. و خوشبختانه ایشون دستورشون رو به آقای نخست وزیر دادن، اونجا پارک شد که اون موقع اسمش گذاشتن پارک فرع. و ما میخواستیم که فقط آثاری ساخته بشه برای بازدید مردم، به چیز خصوصی نباشه. موزه هنرهای معاصر اونجا ساخته شد و موزه فرش اونجا ساخته شد و یک کتابخونه کانون پرورش فکری بود و یه برنامه دیگه هم برای کانون پرورش فکری داشتیم.
برنامه مدون و پروژه مخصوصی برای تکمیل این گنجینه داشتین که معوق مونده باشه؟
البته خب همینجور که اگر روزگار عوض نمیشد ادامه میدادیم خریداری آثار هم هنرمندان ایرانی هم هنرمندان خارجی. و در ضمن میخواستم بگم یه برنامه هم داشتیم در شیراز موزه هنرهای معاصر ساخته بشه که ماکتش ساخته شده بود در تپه هایی که خوابگاه های دانشجوی دانشگاه پهلوی بودن و الورالتو یکی از مهمترین مهندسین معمار فنلاندی کشیده بود. و ما پروژه های موزه داشتیم دیگه، مثلا غیر از این موزه هایی که اسم بردم، موزه نگارستان بود که آثار تابلوهای قاجار و اسیای قاجار که هر اتاقی واقعا برای این آثار تنظیم شده بود که در کاخ مرمر بود، کاخ قدیمی ملکه مادر که متاسفانه بعد از این جریانات شنیدم تبدیل شده به مرکز سپاه پاسداران و نمیدونم تابلوها کجا رفته. و بعد موزه آبگینه که تمام اشیاش خریداری شده بود که از شیشه و سفال پیش از اسلام و بعد از اسلام که در منزل قدیمی قوام سلطنه که اون موقع یکی از بانک‌ها آقای تجدد رئیسش بود که می‌خواستن بخرن که من خواهش کردم که ایشون اینو یا هدیه بدن یا یادم نیست خریدیم که برن یه جای دیگه بانک، اینجا یه ساختمان قدیمیه که موزه آبگینه بشه که بعداً افتتاح شد ولی تمام اشیاش خریداری شده بود و ویترینا آماده بود. موزه رضا عباسی بود که مقدار آثار زیاد پیش از اسلام و بعد از اسلام و موزه مفرق لرستان در لرستان و امیدوار بودم که اگر میشد در شهرهای مختلف آثاری که مربوط به منطقه خودشون بود یک موزه هایی ساخته بشه. و بعد موزه علوم هم یک برنامه داشتیم در یکی پارک بزرگ در ونک و اون وقت مراکز فرهنگی که خوشبختانه مرکز فرهنگی نیاوران ساخته شد، مرکز فرهنگی هم قرار بود در کاخ مرمر نیمه تمام ماند.
در مورد موزه فرش چطور؟
موزه فرش می دیدم که ایران که یکی از چیزهایی که بیشتر از همه در دنیا ایران رو به دلیل اون می شناسن فرش ایران بود و ما یه موزه فرش نداشتیم و خب در همون زمانی که امکانات بود شروع کردیم یه مقدار از فرشهایی که در محلهای مختلف در ایران بود و خریداری از مجموعه داران داخلی و خارجی فرش رو خریداری کردیم که واقعا خیلی خوشبختم که این کار شد. و یه برنامه هم بگم که جالب بود، برای اینکه کاخ گلستان یه فرشای خیلی قشنگی داشت که ما می‌خواستیم در موزه باشه ولی مدیر کاخ گلستان حتی به ما اجازه نداد قالیاشو برداریم، حتی به شعبانو ایران هم اجازه نداد.
پیش از انقلاب اسلامی همسایه‌های ایران و به طور کلی هیچ یک از کشورهای خاورمیانه دارای چنین برنامه‌هایی نبودند، ولی حالا شاهدیم که به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس خیلی فعال شدن و حتی به عنوان مثال در ابوظبی شعبه موزه لوور افتتاح میشه. تفاوت موقعیت فعلی ما رو با همسایگانمون چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب طبیعی است که واقعا تأسف میخورم. میدونم که موزه های کوچکی در سراسر ایران ساخته شده یا در خانه های قدیمی، ولی خب اگر روزگار اینطوری نبود الان چه موزه هایی ما میتونستیم در ایران داشته باشیم. و من در اون منطقه نرفتم ولی مثلا عکس و کتالوگ موزه در قطر رو دیدم که آقای ایمپی ساخته. بر صورت ما اول بودیم. و یه چیزی هم میخواستم بگم که امیدوارم که مردم ایران واقعا میدونن که این یک گنجینه فوق‌العاده هنری است و یک گنجینه مالی هم هست و تعویض نکنن این تابلوها رو، برای که میدونم که خیلی خارجی‌ها هستن مجموعه دار چشمشون به تابلوهای موزه ما هست که حتی خودم باشون صحبت کردم که خب برین از جای دیگه بخرین، چرا چشمتون رو موزه هنرهای معاصر ایرانه. و اگه یادتون باشه یک تابلوی رو دو کونینگ هنرمند هلندی تعویض کردن با باقی مانده یک شاهنامه شاه تماس، به خب اصل شاهنامه فوق‌العاده بود که داستان طولانی داره که امروز وقتش نیست شاید بگم، ولی اون باقی مونده اون شاهنامه که بهترین مینیاتوراشو به موزه متروپولیتن هدیه کردن و بعضیاش هم گذاشتن به حراج عمومی، باقی موندهش قیمت بازاریش من میدونم که 6 یا 7 میلیون دلار بود. و اگر واقعا جمهوری اسلامی اینقدر علاقمند بود اینو داشته باشه میتونست این مبلغو بپردازه. تابلوی دکونینگو فروخته شد 20 میلیون دلار همون موقع به یک مجموعه دار آمریکایی و یکی دو سال پیش شنیدم که همون تابلوی دکونینگ 130 میلیون دلار به مجموعه دار دیگه فروختند. یادم یه تلفن کردم به موزه هنرهای معاصر، گفتم من یه دانشجو توی هنر هستم و علاقمندم به این موزه و خیلی دلم میخواد که صحبت کنم با یکی از مسئولی. متاسفانه یادم رفت که جمعه بود و یاد این افتادم که مسئله هست که میگن حسنی به مدرسه نرفت اون روزی که رفت جمعه بود. خلاصه شنبهش تلفن زدم و یه آقای آمد، گفتم نذارین این کارو بکنن و اون آقا به من گفت خانم مجبورمون میکنن. اینم داستان کناری های موزه.
تلاش های هنرمندان ایرانی رو دنبال میکنین و روند فعالیت هاشون رو چطور ارزیابی میکنید؟
برای من واقعا باعث خوشبختی است که با تمام فشار و اختناقی که در جامعه ما امروز هست نتونستن خلاقیت هنرمند ایرانی رو بگیرن و در تمام زمینه ها واقعا هنرمندان ایرانی زن و مرد، چه نقاشی، چه موسیقی، چه تئاتر، چه سینما، واقعا همینجور پیشرفت میکنن و خوشبختانه همجور که خبر داری چقدر موفقن هم در داخل کشور و هم در نمایشگاه های خارج از ایران و واقعا باعث خوشبختی من هست و یه مقدار از کارهاشونو در خارج دیدم و برای همشون آرزوی موفقیت میکنم.
گفتگویی بود با شهبانو فرح پهلوی درباره نمایش مجدد گنجینه آثار خارجی موزه هنرهای معاصر در تهران. پاسخ شهبانو فرح را به پرسش‌های دیگری درباره موزه‌های گوناگون ایران در یکی از شماره‌های آینده جنگ فرهنگی رادیو فردا که در آدینه‌ها در ساعت 19:30 دقیقه شنونده یون هستید خواهیم شنید. یادآوری میکنم که دو گفتگوی ویژه رادیو فردا، یک بار امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی پخش خواهد شد. با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید.